بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تقدیم روی ملکوتی امام رایل به شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. همونطور که مستحضر هستید، این سوره شریفه با اوصافی از مؤمنین شروع شده که اینها نشانه ها یا شرایط فلاح و رستگاری انسان، و اشاره کردیم که واژه فلاح در جایی به کار میره که شخص در تنگنایی قرار گرفته باشه، با مشکلاتی مواجه باشه، با خطرهایی روبرو باشه و از اینها سالم عبور کنه و به مقصد برسه. بنابراین تعبیر قد افلح المؤمنون که نظیرش در بسیاری از آیات واقع شده، قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاها، اشاره داره به این که انسان در یک مسیری حرکت میکنه که با مشکلات و موانعی روبروست و در هر قدم احتمال لغزش و سقوط برای او هست. انسانی که طالب رسیدن به مقصد هست میباید راهی را انتخاب کنه یا شرایطی را به وجود بیاره که بتونه از این مشکلات سالم عبور کنه و به مقصد. مهمترین این شرایطی که جنبه عملی و رفتاری داره، منظور اینه که بعضی از شرایط هست که به صورت یک صفات ثابت و ملکاتی مطرح میشه، ولی بعضی از شرایط هست که جنبه رفتاری داره، عمل خاصی منظور هست. البته غالبا افعال از یک ملکاتی سرچشمه میگیره، ولی به هر حال یه وقت از ما شخص را با یک صفاتی میخوایم معرفی کنیم، با یک ملکات روحی ثابتی، و گاهی این رفتارهایی را میخوایم معرفی کنیم که انجام این رفتارها نشانه ایست برای اینکه در مسیر صحیح ایست و میتونه به مقصد برسه. البته لازمش اینه که یا قبلا ملکاتی کسب کرده باشه یا بعدا بر اثر تکرار این اعمال ملکات براش تحقق پیدا کنه. به هر حال اینجا ناظر به رفتارها. بعضی آیات دیگه هست که داخل بعضی از شروط را به صورت صفات ثابت و ملکات بیان کرد. اولین شرط خشوع در نماز بود که گفتیم این تحلیل میشه دست کم به دو چیز، یکی اصل نماز و مواظبت در نماز، یکی هم خشوع در نماز. عامل دوم عامل سلبی بود، اون نماز خوندن بود، این ترک لغو کردن بود. در جلسه قبل راجع به لغو و کاربردهاش در قرآن و اینها یک توضیحات مختصری عرض کردیم، به اندازه‌ای که عقلمون می‌رسید یا یاد گرفته بودیم، و البته جای بحث و بیشتر هم هست که انشاءالله کسانی که علاقه دارن میتونن به تفاسیر و احادیث مراجعه کنند و بحث رو کامل کنند. شرط دیگری که در این آیه ذکر شده برای فلاح انسان، برای رستگاری انسان، دادن زکات است. تعبیر قرآن والذین هم لزکات فاعلون، زکات رو انجام میده. امشب در اندیک خدای متعال توفیق بده درباره این معنا میخوام صحبت. اصلا زکات یعنی چی؟ حقیقتش اینه که زکات از مفاهیمی است که باید بگیم مفاهیم قرآنی است. بعضی الفاظ هست در لغت هست استعمال شده، ولی اونچنان استعمال شایعی که یک مفهوم خاصی را القا بکنه نداره. قرآن اومده این مفاهیم رو زنده کرده، روش انگوش گذاشته، زیر ذره‌بین گذاشته، خصوصیاتی برای ذکر کرده، کم کم شده یک اصطلاح خاص دینی اسلامی قرآنی. بعد هم گاهی همین مفاهیم که قرآن خودش یک تصرفاتی درش کرده، بعدها یک تصرفات دیگری درش انجام گرفته. یعنی در عرف متدینین، در عرف علما، در عرف فقها کم کم این مفاهیم یک تغییرات دیگری هم پیدا کرده، یا دایرش محدودتر شده یا گاهی گسترش پیدا کرده. شاید یک بار دیگه به مناسبتی درباره تقوا صحبت میکردیم، از واژه تقوا عرض کردم که در اصل لغت تقوا و اتقا و تقیه یک معنا. اتقا مصدر تقات و تقیه هم حالا یا مصدر یا اسم مصدر است، حالا بر اختلافی که لغویین و علمای ادبیات به یک معنای ها احتمال میشه. و حسب لغت هیچ فرقی بین تقوا و تقیه و تقات و اتقا نیست. در صدر اسلام هم این کلمات مشابه هم استعمال میشه، به جای هم بسیار. مثلا ما در نهج البلاغه داریم تقیه به معنای تقوا استعمال شده، اینم به جای تقوا تقیه بود. اتقوا الله تقیتک ذا، این نشان میده که در اون زمان هنوز تقیه همون معنای تقوا رو داشت. ولی بعدها کمک کمک یک تغییراتی در این مفهوم پیدا کرده، یک اصطلاح خاصی در فقه پیدا کرده. علتش هم این است که اصل تقوا این است که آدم در یه موردی که خوفی داره، خطری رو احساس میکنه یا احتمال خطری داره، از اون محل خطر پرهیز کنه. که میگن تقوا رو به پرهیزگاری ترجمه میکنن، گاهی هم مفهوم ترس رو درش میگن، میگن خدا ترسی. این به خاطر اینش که مورد پرهیز کردن در جایی که آدم یه ترسی داشته باشه. حالا ترس یه وقت از خدا میشه همون تقوایی که اصطلاح معروفه، گاهی ترس از یک دشمنی، اون دشمن یه وقت دشمنی شخصی هست، یه وقت دشمنی در دین و واسطه اختلاف مذهبی و اینا. ولی همه اینها پرهیز کردن است در یه موردی که آدم احساس یک خطری میکنه. یکی از مواردش اینه که انسان اختلافی در دین داشته باشه با کسی و بترسه که به واسطه این دشمنی که ده از لحاظ دینی میشه پیدا کرده به او خطری برسونه. برای پرهیز از این خطر دین خودشو مخفی کنه یا برخلاف عقیده خودش رفتار بکنه. این میشه تقیه. تقیه همینه که آدم وقتی احساس خطری میکنه از یه دشمنی که به خاطر جهت دینی دشمنی داره، مخالف دینش یا مخالف مذهبش. استعمالش در قرآن در اون آیه است که الا ان تتقوا منهم تقاتن، با دشمنان خدا رابطه دوستی برقرار نکنید مگر اینکه از اونها بخواید پرهیز کنید، تقیه کنید، یعنی جانتون در خطر باشید، برای اینکه جانتون رو حفظ کنید اظهار کنید که نه مثلا ما مسلمان نیستیم. نظیر اون آیه در مورد عمار هست، الا من اکره و قلبه مطمئنان به ایمان. داستان عمار رو همه شنیدید، عمار و پدر و مادرش مورد تهدید کفار قرار گرفتند. گفتن اگر تبری نجویید از پیغمبر اسلام اسم بردن شما رو میکشید. پدر و مادر عمار حاضر نشدن تبری کنن، بدگویی کنن، گفتن نه ما مسلمانیم، اون پیغمبر خدا سرکار میخواد بود. اون پدر مادرش رو به شهادت رسوندن. عمار برای اینکه از دست اینا نجات پیدا کنه گفت اظهار تبری کرد، ولی خیلی ناراحت بود که چرا این کار کرده بود. خیلی با ترس و لرز و با اضطراب اومد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و عرض کرد که چنین شده داستان و من تبری جستم از شما، آیا این باعث هلاکت من میشه؟ حضرت فرمودن نه، تو عالم بودی، دانستی چه کار کنی. اونها خب به خاطر علاقهی که به اسلام داشتند مقاومت کردن، اما تو دین خودت رو مخفی کردی و نجات پیدا کردی دشمن و کارت خوبی کرد. و به حسب نقل روایات این آیه نازل شد، الا من اکره و قلبه مطمئن رو نگید. و هر حال اتقا در اینجا که مصدرش تقات هست، الا ان تتقوا منهم تقات هست، این اونجاییست که ابتدا بر اساس استعمالات قرآنی اولین موردی که اتقاء و ماده تقوا در مورد تقیه به کار رفته اینجا، و به جای تقیه تقات به کار رفته. یعنی تقات همونی که در یه آیه دیگه میفرماد اتقوا الله حق تقاته، اون تقات یعنی تقوا، اینجا تقات یعنی تقیه. جهت مشترکش هم همش به خاطر همین است که یک رفتاری از شخص سر می‌داره به خاطر یک ترسی، ولی وقت ترس از خدا، یه وقت ترس از دشمنی است که جانش رو تهدید می‌کنه. به هر حال کمک کمک در زمانی که اختلاف شیعه و سنی و اینا زیاد شد، دشمنان اهل بیت زیاد شده، مسئله روزی شد برای شیعیان و دستور داده شد که شما دین خودتون را و مذهب خودتون را از دشمنانی که خسته جان شما دارن مخفی کنید. از تقیه دینی و دین آن را کم کم کلمه تقیه اختصاص پیدا کرده اینجا، دیگه توقات در مورد تقیه به کار نمی بره، ولی همون لفظ همون است و معنا همون. تدریجا اصطلاح جدیدی پیدا کرد و بفرمایید یک وضع تخصصی پیدا کرد. این تغییرات در الفاظ در طول تاریخ در لغات مختلف فراوان پیدا می‌شود. این مقدمه کلی بود که خیلی جاها به دردتون می‌خوره. من جمله لفظ زکات، ما امروز زکات که می‌بینیم اصطلاح خاصی است در فقه کتاب و زکات در فقه اصولی، مقدار مالی است که شخص باید، کسی که دارای شرایط خاصی است، مال خاصی به اندازه معینی رسیده درآمدش باید بپردازه. مواردش هم فقراء الذين اخسروا تاخ معمولا ما در کتابای فقهی میگن نه چیز است متعلق به زکات و مواردش هم ذکر میکنه. ما الان که زکات میگن همه همین معنا به ذهن میاد. و یکی از زکات فطره است که اونم بالاخره باز یک حد معینی داره که همه باید بپردازن. این تکلیف واجبی است، کسانی که واجد شرایط باشند و این تکلیف واجب انجام بدن، این از زکات میاد. ولی استعمال قرآنیش خیلی وسیع تر از این. زکات که در قرآن استعمال میشه اختصاص به زکات واجب و زکات فطره نداره. موارد استعمالش حالا بررسی کردن اینا یه بحث تفسیری است دیگه، ما خیلی باید حاشیه بریم مواردش رو بررسی کنیم. حالا شما این نکته رو که به ذهن تو هست مراجعه که بکنید روشن میشه. نکته این که خب اینا معمولا در جای دیگه میگن انفاق یا میگن پرداختن مالیات، پرداختن ذرایب. قرآن اومده برای این کار اصطلاح زکات را انتخاب کرد. نکته این یک نکته تربیتی مهمی که زکات در لغت عربی یک بارهای مثبت لطیفی داریم. بعضی لغات هست که در یک بعضی واژه ها هست که در یک زبانی وقتی استعمال میشه یک زمائمی یک لوازمی داره که درست در یک زبان دیگه نمیشه منتقلش کنن، ترجمه نمیشه، ترجمه بشه اون لطایفش حذف میشه. زکات دادن یه مالی است، اما نه هر دادن مالی رو اسم زکات باشه و صرفا به خاطر اعطاء مال بگن زکات. تعبیر اعطاء مال یا ایتاء مال هم در قرآن داریم، الذی یؤتی ماله یتزکا، یؤتی ماله مال دادن و آتی المال علی حبه. ایتاء مال و اعطاء مال این هم معنای لغوی مال دادن هست، ولی اسم یک مال دادن خاصی رو گذاشتن زکات. دو نکته مهم در این نامگذاری وجود داره، دو تا لطافت وجود داره که توجه به اون میتونه مفید باشه برای ما و در تربیت انسان موثر باشه. یکی این که در روایات هم بیان شده اینجا که کسی که زکات مالش میده مالش رشد میکنه. کسانی که زکات میپردازن نه تنها به فقر مبتلا میشن، مبتلا نخواهند شد، بلکه مالشون رشد میکنه. این تعبیر زکات از یک جهت در موردی به کار میده که درخت رو وقتی هرس میکنن چاق و برگای زیادیشو میزنن بهتر میوه میده. این دیگه باغبان ها و کشاورده ها اینا وارد هستن، بنده خیلی وارد نیستم، ما اجمالا میدونم هم چیزی هست. درخت های میوه‌دار وقتی شاخ و برگ زیادی بار میاره میوهش کم میشه، از شاخ و برگاشو بزنن موقع خودش با میوه بیشتر میاره، رشد بهتری میاره. این در تعبیرات عربی تا تعبیر زکای از گوی از این معادل روش استفاده می کنن برای رشد و نمو. وقتی اعطای مال زکات نامیده میشه، این اشاره رو داره که نترسید که مالتون زکات بدید. این مثل حرس کردن درخت، این میوهش زیاد میشه، نگران نباشید. این یک نکته لطیفی است که توی مفهوم زکات مندرجه و جنبه تربیتی دارید. انتخاب لفظ زکات در مقابل اعطای مال یا ایتا مال، این مزیت رو دارید که آدم رو تشویق میکنه به دادن زکات. یه نکته دیگری داره از این مهمتر. وقتی در سوره بشمس بعد از این که به قول معروف 11 تا قسم خدا میخوره و در یه سوره کوچکی 11 تا قسم برای یه مطلب خوردن خیلی مهمه، بشمس و بهاها تا آخر، می فرماد قد افلح من زکاها. این زکا با ماده زکات هم ریشه هستن، تزکیه هم که میدین یو زکیه هم، اینا با ماده زکات هم ریشه هستن. همین زای هست، زال نیست، غیر تزکیه حیوان هست که با زال هست. این تزکیه نفس در مقابلش در اون سوره دستاها به کار رفت، در مقابل زکات از افره من زکاها و از خواب من دستاها. باز دست هم یک ویژگی های خاصی داره که درست ما در فارسی معادلش رو بنده لااقل نمیدونم. وقتی یه چیزی را در یه جایی پنهانش میکنن و غالبا با این پنهان کردن آلوده میشه، در معرض فساد قرار میگنه، این رو میگن دست. و گاهی بحثه بعدی از اشتقاقاتی که در عربی هست، مضاعف را با ناقص از یک ماده یه جور تلفظ میکنه، میشه این که دستسه بگن، میگن دستا و دستسه یک معنی هست. نظیرش هم هست باز در ادبیات مراجعه بکنید، معروفه میگن مثلا در این احادیث دست شدی، یا در تعبیرات فارسی خودمون میگیم دسیسه. دست یعنی یک کار پنهانی، یک مکر پنهانی که کاری انجام میدن برای اینکه کار را خراب کنه. این آیه این معنا را القا میکنه که نفس انسانی در معرض این است که یا رشد کنه، پاک بشه، پاکیزه بشه، حرس بشه، رشد و نمو کنه و به کمال برسه، و در معرض این است که آلوده بشه، کثیف بشه، زیر خاک و خاشاک پنهان بشه و کم کم فاسد بشه. این دوتا رو در مقابل هم قرار میده. قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. نظیرش در سوره اعلا هست که هر دوی این سوره ها را توی نمازهای عید بخونیم. قد افلح من تزکا و ذکرت مرمی فصلا. این تزکا با اون زکاها یک ریشه هستن، اون باب تفعولشه، اون باب تفعیلشه، اون متعدیش، این مطابقش. کلمه زکاتی در اینجا به کار میده، این معنا رو افاده میکنه که نه تنها مال شما رشد میکنه، خود شما پاک میشید. و اگر این کار رو نکنید آلوده میشید، در زیر آلودگی ها و چرک ها و پلیدی ها پنهان میشید و در معرض فساد. در مقابل رستگاری اینه که آدم از خطرها رها بشه، رسته بشه. در مقابلش اینه که در زیر خطرها مدفون بشه. حاصل این عرایدم این است که تعبیر زکات که قرآن به کار میبره، از یک طرف این معنا را افاده میکنه که مال رشد میکنه، نترسید از پرداخت زکات که که مالتون کم میشه، نه، مالتون رشد مثل حرس کردن درخت. و از یک طرف اشاره میکنه که با دادن مال، پرداختن زکات، اصلا خود شما رشد میکنید، پاک میشید. حالا دلیلش از خود قرآن که زکات موجب این میشه که خود انسان تطهیر بشه. آیا شما میدونید خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها. خطاب پیغمبر اکرم میفرماید که از مردم صدقه بگید، صدقه اینجا همون زکات. بگید زکات مالشون را تا به این وسیله اونها را، آدم ها را پاک کنید. نمی فرماید تو تخیر و امواله هم. یه وقت می فرماید زکاتشون را بگیر تا مالشون پاک بشید. معروف مقدسین اینا وقتی وجوهاتشون می فرد از اینا میگن مالم نجس بود پاک کردن. خب این تطهیر ماله. وقتی هست غیر درش هست، مثل مال قطبیست، مثل مال دوزدیه تو با اموال آده، وقتی پرداخت پاک میشید، این تطهیر ماله. اما آیه میگه وقتی زکات ازشون میگیری خودشون پاک میشن، نفوسشون پاک میشید. تو تطهرهم نه تو تطهر اموالهم، تو زکیهم نه تو زکی اموالهم.